وأعضائهم أجمعين. در ادامه بحث از استصحاب در شبهات حکمیه مطالبی هست که به آن اشاره می کنیم. مطلب اول این هست که مرحومای خویی و مرحوم استاد نه تنها از جریان استصحاب بقای حکم کلی جلوگیری کردند، بلکه از جریان استصحاب حکم جزئی در شبهات موضوعیه هم جلوگیری کردند. گاهی نیاز هست به اجراء استصحاب در حکم جزئی، چون ما اصل موضوعی نداریم در برخی از موارد. مثلا اگر در بیع بایع فسخ بکند بیع را، شک کنیم که قبل از تفرق از مجلس بیع فسخ کرد تا فسخش نافذ باشد، و یا بعد از تفرق از مجلس فسخ کرد که فسخش نافذ نباشد، می شود مصداق تعاقب حادثین و جهل به تاریخ این دو حادث. یعنی ما یک تفرق از مجلس بی داریم و یک فسخ، نمیدانیم کدام یک زودتر حادث شد. استصحاب عدم الفسخ الى زمان تفرق معارضه میکنه با استصحاب عدم التفرق الى زمان الفسخ و تساقط میکنند. اصل موضوعی از کار می افتد، نوبت به اصل حکمی می رسد. اصل حکمی استصحاب بقای ملکیت برای مشتری نسبت به مبیع و برای بایع نسبت به ثمن. مرحوم آی خویی در مصباح الفقاه در ابتدای بحث خیارات فرمود همون اشکال معارضه بین بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد در حکم جزئی هم هست. مقصود ایشان از استصحاب عدم جعل زائد طبعا عملیت الجعل، نه حکم انشائی، و الا حکم انشائی که معلوم هست، حدودش معلوم هست، ما شکی در حکم انشائی نداریم. مقصود ایشان این هست که حکم جزئی مجعول شارع است و نیاز دارد در وجود به ایجاد و جعل شارع. یک زمانی شارع ملکیت این مشتری را نسبت به این مبیع ایجاد نکرده بود و جعل نکرده بود. شک می کنیم ملکیت این مشتری را در این آن که بایع فسخ کرده است، ولی نمی دانیم قبل از تفرق مجلس بود یا بعد از آن. استصحاب میگوید این ملکیت را یک زمانی جعل نکرده بود، الان هم جعل نکرده است. معارضه میکنه با استصحاب بقای مجعول، بقای ملکیت. مرحوم استاد مصر بودند بر این که این اشکال معارضه درسته. خود آقای خویی در مصباح الاصول صفحه 232 حدوداً صریحاً فرموده که استصحاب حکم جزئی جاری نیست لشک فی بقاء الموضوع، مستند عدم جریان استصحاب در بقاء حکم جزئی را مطلب دیگری ذکر کردن، فرمودن چون موضوع معلوم نیست باقی باشد، موضوع ملکیت مشتری نسبت به این مبیع بیعیست که فسخ نشده است قبل از زمان تفرق از مجلس، و ما شک داریم در این که این موضوع اینجا هست یا نیست، شاید این بیعیست که فسخه البایع قبل تفرق المجلس. آی صدر بله در استصحاب در حکم کلی میگن ما شک داریم که شارع چگونه حکم را مقید کرده است. آیا گفته است اذا تغیر الماء تنجس الا ان یزول تغیره، یا گفته است اذا تغیر الماء تنجس الا ان یتصل بالماء الکر، و لذا استصحاب میکنیم بقاء نجاست این آب را بعد از زوال تغییر معارضه می کند با استصحاب عدم جعل زائد. اما در مورد شک در حکم جزئی در شبهات موضوعیه مشخص هست که شارع چه کرده. شارع فرموده است که مثلا المشتری مالک للمبیع ما عدم فسخ البایع قبل تفرق المجلس، موضوع مشخص است و ما اگر استصحاب موضوعی جاری نکنیم شک میکنیم در بقاء موضوع، و با شک در بقاء موضوع استصحاب حکم میتوانیم بکنیم. این محصل فرمایش آقای خویی است. در بحوث فکر کردن که آقای خویی در اون اشکال اول معارضه بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد نظر دارد به جعل به معنای حکم انشائی، و لذا اشکال کردن که آقا حکم انشائی که قطعا جعل شده است و جعل هم انحلال ندارد، جعل واحد است، ما شک داریم در بقاء حکم جزئی، و الا ما در حکم انشائی و جعل آن شکی نداریم، انحلال در جعل را هم که ایشان قبول ندارد بلکه معتقد است که حکم انشائی واحد جعل واحد دارد، و لذا گفته است که این فرمایش آقای خویی تمام نیست. در حالی که عرض کردیم مقصود مرحوم آقای خویی از استصحاب عدم جعل زائد استصحاب عدم عملیت الجعل زائد هست، چون می فرماید بقاء هر حکمی مثل حدوثش مجعول است به جعل شارع. مگر می شود حکمی باشد و مجعول به جعل شارع نباشد؟ ما به لحاظ عالم جعل که عالم عملیت الجعل هست شک می کنیم در این که آیا وجود این حکم جزئی در زمان شک جعل شده است یا جعل نشده است، استصحاب عدم جعل می کنیم. ولیکن این اشکال که مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد بر استصحاب حکم جزئی وارد کردن تمام نیست. اولا خلاف صحیحه اولا و ثانیه زراره است. در صحیحه اولای زراره حضرت استصحاب کرد بقاء طهارت را، از حدث، در حالی که اصل موضوعی اگر میخواست جاری بشود استصحاب عدم حصول نوم بود در موارد شک در نوم. در صحیحه ثانیه زراره هم در شک در اصابت دم و لباس امام استصحاب کرد بقای طهارت صبح را، انک کنت علی یقین من طهارتک. امام استصحاب کردن حکم جزئی را، ما بگوییم که این استصحاب جاری نمی شود. مرحوم آقای خویی در جواب فرمودن قطعا این استدلال امام از باب تقریب عرفی است به ذهن مخاطب، نه بیان فنی. امام بیان فنی نمیخواستند بفرمایند، یک بیان و تقریب عرفی برای تقریب به ذهن عرف بود. چون اسهل بود فهمش برای عرف، استصحاب بقای طهارت رو مطرح کردن. و الا حتی اگر استصحاب در حکم جزئی هم جاری باشد، با وجود استصحاب سببی و موضوعی نوبت به آن نمی رسد. اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، اصل موضوعی حاکم است بر اصل حکمی. این نشان می دهد که امام بیان فنی نمی خواستند داشته باشند. بیان یک بیان عرفی اقناعی بود برای تفهیم به مخاطب، ولی انصافا این مطلب درست نیست. شما جناب آقای خویی اصل مسلم میگیرید که استصحاب موضوعی مقدم است بر استصحاب حکمی که موافق با اوست. اگر استصحاب موضوعی مخالف باشد با استصحاب حکمی، مثل استصحاب نجاست آب برای حکم به طهارت این ثوبی که در این آب شسته شده، خب استصحاب موضوعی میگه این آب پاکه، خب این مقدم است بر استصحاب نجاست صبح که اصل مسببی و حکمی هست، چون متخالفینن. اما در جایی که استصحاب موضوعی و حکمی متوافقینن، مثل مورد صحیحه اولا و ثانیه زراره، خب استصحاب عدم نوم نتیجهش بقای وضوع است، استصحاب بقای وضوع هم همون نتیجه را دارد. استصحاب عدم اصابت دم نتیجهش طهارت صوب است، استصحاب طهارت صوب هم همون نتیجه را دارد. در اصول متوافقه شما مصادره به مطلوب می فرمایید که با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی رسد. خود بیان امام علیه السلام دلیل است بر این که با وجود استصحاب سببی موافق می شود استصحاب مسببی و حکمی جاری کرد، و ظاهر کلام امام حجت خاضا اولا و ثانیا. جناب آقای خویی و جناب استاد، ما راجع به عملیت الجعل توضیح بدهیم. مثل بهوس نیستیم که کلن منکر انحلال در جعل، ولذا اگر شک کنیم در مایعی که این مایه خمر است یا خل، معتقدیم می شود استصحاب کرد عدم جعل نجاست رو برای این مایه. چرا؟ برای اینکه کل خمر نجس انحلال در جعل دارد، و اگر این مایه خمر است یک پر جعل هم شامل این می شود. استصحاب می کنیم عدم تعلق جعل را به این مایه. جعل نجاست یک زمانی نشده بود نسبت نسبت به این مایه استثاب میگوید امروز هم جعل نشده است. در عام و مطلق شمولی اگر انحلال در جعل نباشد ما هیچ توجیهی نداریم برای فرق بین، دقت بفرمایید، برای فرق بین نهی از صرف الوجود و نهی از مطلق الوجود، امر به صرف الوجود و امر به مطلق الوجود. نهی از صرف الوجود مثل اینکه مولا به عبدش بگه لا تتکلم، غرضش این است که عبد هیچ سخن نگوید، چون اگر یک بار تکلم کند دشمن میفهمد که این عبد کر و لال نیست و دیگر این عبد نمیتواند از دشمن جاسوسی کند. میگه لا تتکلم، این نهی از صرف الوجود است. یک بار تکلم کرد عبد، دیگر هدف مولا خونسا می شود. این نهی از صرف الوجود با نهی از مطلق الوجود که مولا به این عبد میگوید لا تتکلم، چون هر سخنی که این عبد میگوید در معرض خطر است، در معرض آبروریزی است، انحلالی است. اگر 10 بار هم تکلم کند بار 11 مولا از او میخواهد تکلم نکن. فرق بین نهی از تکلم صرف الوجودی و نهی از تکلم مطلق الوجودی جز به این که در مرحله جعل فرق بین این دو هست، توجیه دیگری داره؟ یکی نهی واحد است تعلق گرفته به طبیعت تکلم و دیگری نهی متکثر است، جعل می کند نهی های متکثر را به تعداد افراد تکلم از قبیل وضع عام موضوع له خاص. مثال بزنم برای انحلال در جعل در این نهی به نحو مطلق شمولی. زعیم ممکن است در روز عید قدیر صلاح بداند نام نوزادهای این روز را در فلان شهر علی بگذارد، میگوید وضعت اسم علی للمولود فی هذا اليوم فی مستشفى هذا البلد. خب این وضع موضوع خاصه دیگه. اگر 100 نوزاد داریم، هر نوزادی اسمش علی است به نحو اسم علم، نه این که وضع آم موضوع له آم باشد، مثل وضع تو لفظ نار علا ذالک شیء الهار، بر آتش لفظ نار را وضع کردم، اون میشه وضع آم موضوع له آم. این فرد از آتش موضوع له لفظ نار نیست، مصداقی است از اون طبیعت موضوع له لفظ نار. ولی در مثال وضع اسم علی بر نوزادهای اون شهر، این نوزاد مصداق موضوع له لفظ علی نیست، خودش موضوع له لفظ علی است، میشه وضع آن موضوع له خاص. و اگر شک کنیم که این نوزاد جزء اون نوزادهایی بوده که در اون شهر نام علی رو بر اونها گذاشتن، استصاب میکنیم عدم وضع لفظ علی را بر این نوزاد، چون اختلاف است که این نوزاد در اون شهر بود در اون روز یا در یک شهر دیگر بود، استصحاب عدم وضع لفظ علی را برای نوزاد اثبات می کند. ما انحلال درجه که میگیم یعنی این، یعنی وضع آن موضوع لفاظ و این در مطلق شمولی است. و همینطور در امر به صرف الوجود و امر به مطلق الوجود، مولا یه بار میگه توزع بالماء، یا میگه اکرم العالم. توزع بالماء صرف الوجودی است، با هر آبی که لازم نیست وضو بگیریم، یک وضو میگیریم با یک آب. فرق چیه؟ اگه مولا لحاظ نکنه که جعل در یک جا انحلالی است در یک جا غیر انحلالی، توجیه دیگری دارد؟ اکرم العالم، قلد العالم، قلد العالم صرف الوجودی است. صد عالم است، از هر صد عالم که تقلید نمی کنند، از یکی از اینها تقلید می کنند، ولی اکرم العالم همه رو اکرام کنید به نحو شمولی. هیچ توجیهی غیر از انحلال در جعل برای اکرم العالم که مطلق شمولی است در مقابل قلد العالم که یک امر وحدانی است به تقلید عالم، توجیه دیگری دارد؟ خلاف وجدان است که لا تتکلم صرف الوجود، یعنی لا توجد اول تکلم، این خلاف وجدان است. مولا وقتی میگه لا تتکلم داره لحاظ میکنه طبیعت تکلم رو، منتها نهی واحد میکنه. قلد العالم هم منش نیست که قلد اول عالمن، نه قلد العالم. توزع بالماء که صرف الوجودیست اول، توزع به اول ماه؟ نه، توزع بالماء فقط یک وجوب وضوع به ما است، برخلاف اکرم العالم که به تعداد افراد عالم میخواد جعل کنه وجوب اکرام را الا نحو الوضع العام و الموضوع الخاص. نگید آقا مگر چند عملیت الجعل دارد مولا؟ میگیم مگر در مثال زعیم، زعیم چند عملیت الوضع دارد؟ یک لحظه بلنگو را آوردن جلوی زعیم، او گفت وضعت اسم علی للمولود فی مستشفى هذا البلد فی هذا اليوم، همین عملیت الوضع بود. ولی وضع عام موضوع لخاص شد، انحلال در جعل، یعنی نتیجهش اینه. خب در جایی که شک داریم این فردی است از مصادیق این موضوع له، خب شک میکنیم در جعل نسبت به او، در وضع نسبت به او. کل خمر نجس، اگر این مایه هم خمر است یک جعلی شامل او میشود، از عدم جعل مشکوک است نسبت به این فرد. استصحاب عدم جعل است، مهم این است که استصحاب در مرحله عدم الجعل جاری می کنیم. استصحاب عدم جعل، مولا یک زمانی جعل نکرده بود، عدم نعتی است، مولا یک زمانی جعل نکرده بود نجاست را برای این مایه، سالب به انتفاع موضوع نیست، استصحاب عدم ازلی نیست. کان المولا موجودن ولم یجعل ان نجاست لهذا الماء المشكوك كونه خمرا فنستصحب عدم جعله، ولذا ما مشکلی با انحلال در جعل نداریم. اما میگیم عرفاً در موارد شک در بقاء حکم جزئی، حکم جزئی پایان یافته باشه یا باقی باشه، این ناشی از سعه و زیغ عملیت الجعل نیست. عرفاً مثلا من لباسم نجس شده بود با خون، شستم آن را با یک مایعی که توارد حالت اندرش شده، یک زمانی آب بود یک زمانی مضاف بود، توارد حالت این شده، اصل موضوعی دیگه نداریم دیگه، خب اصل موضوعی نداریم، چون اصل موضوعی تعارض کرد در توارد حالته. خب شارع میگیم خب ما استصحاب میکنیم که این لباس را وقتی خون به او افتاد نجس قرار داده بود، این خون نجس بود بعد از اصابت دم، شک میکنیم در بقای نجاست این لباس بعد از شستن این لباس به این مایع مشکوک. اگر فی علم الله این لباس با آب شسته شده نجاستش از بین رفته، با مایع مضاف شسته شده باشه نجاستش باقی، اگه نجاستش باقی باشه عرفاً جعل شارع بیشتر بوده یا نه مولا از اول گفت هاز از صوب نجسون الا ان یغسل بالماء، جعل شارع به این خور هاز از صوب نجسون الا ان یغسل بالماء. عرف میگه ما شک داریم غسل بالماء املا و الا زود سریع بریم این لباس رو آب بکشیم یا دیر آب بکشیم، این تأثیری در کم شدن یا زیاد شدن جعل مولا ندارد، حتی عملیت الجعل. ولذا حداقل به نظر عرفی اگر این لباس با آب شسته نشده و هنوز نجس باشه، این نجس بودنش انطباق همون الهاز از صبح نجسون الان یغسل بالماء هست، ناشی از جعل زائد نیست. تا استصحاب کنیم عدم جعل را نسبت به نجاست این آب در این زمان، ولذا به نظر ما این اشکال معارضه استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقای مجهول در حکم جزئی جاری نیست. اما اشکال دوم مرحوم آقای خویی که در مصباح الاصول ذکر کردن واقعا از ایشان عجیبه. خود ایشان مثل بزرگان دیگر فرمودن مراد از بقاء موضوع در استصحاب وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه هست عرفاً. ما به موضوع در لسان دلیل کار نداریم. خود ایشان فرمود ممکن است در لسان دلیل بگوید الماء المتغیر نجسون، ولی عرف میگه معروض نجاست ذات ماه و تغییر حیثیت تعلیلیه است، از حالات آبی است که معروض نجاست است. ولذا عرف با اینکه شارع گفت المال متغیر نجسون و بعد از زوال تغییر موضوع در لسان دلیل یقینا برطرف شد و از بین رفت، اما عرف میگه که اونی که نجس بود این آب بود در حال تغییر، و اگر بعد از زوال تغییر نجس باشد ادامه نجاست قبلی است و معروض نجاست هم ذات ماه، تغییر او حیثیت تعلیلی است و لذا فرمود استصحاب بقای مجهول جاری است. او وقت آقا تعجب نداره؟ اگر علم به زوال تغییر داریم استصحاب بقای مجهول جاری است فی حد نفسه به نظر آی خویی، ولی معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل زائد. ولی اگر شک که در حدوث تغییر داریم در شبهات موضوعیه، شک که در حدوث تغییر داریم استصحاب نجاست اینا مبتلا بشه به شک در بقای موضوع، این عجیب نیست؟ علم به زوال تغییر پیدا کنیم ولی احتمال بقای حکم رو بدیم. آقای خویی فرمود اشکالی ندارد استصحاب کنید بقای کون هذا الماء نجسا، چون معروض نجاست ذات آبه و تغییر از حالات حیثیت تعلیلیه است برای عروض نجاست عرفاً بر ذات آب. البته آقوی ورمون من معارضه میبینم بین این استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل زائد، اونم در این مثال که استصحاب حکم الزامی میخواییم بکنیم، ولی اگر استصحاب بقای طهارت میکردیم، بقای طهارت از خبث، بقای طهارت از حدث، میفهمون اونجا مشکلی نداریم، معارضه نمیکنه با استصحاب عدم جعل زائد طهارت. اینو قبلا بیان کردیم، مشکلی نداشتیشون با استصحاب بقای مجهول فی حد نفسه. اون وقت شک میکنیم در شبه موضوعی در وجود تغییر، بقاء تغییر، ولی نمیتونیم یا نمیخوایم استصحاب کنیم بقاء تغییر را. و ایشون میفرماد استصحاب بقاء نجاست مقتضی ندارد، چون که در بقاء موضوع داریم. این خیلی عجیب هست، بقاء موضوع به نظر عرف شک در او نداریم، چون معروض نجاست ذات آبه، یا معروض نجاست در این مثال صبح ذات صبحه. این لباس بعد از این که خون به او افتاد نجس شد، چون خون در او افتاد و نجس میماند چون شسته نشده است. نه اینکه موضوع نجاست از صبح و غیر المغسول هست. بله، در مثال بیعم من مشتری معروض ملکیتم، من مالک بودم نسبت به این کتاب قبل از فسخت و گفتن بایع، اما نمیدونم آیا الان من هنوز مالک این کتاب هستم، معروض ملکیت من مشتری هستم و فسخ و عدم فسخ بایع از حالاته، حیثیت تعلیلی است عدم الفسق بایع برای بقاء ملکیت من. بله، ملکیت معروضش زید است که این کتاب را خرید. نه، زیدی که خرید این کتاب را به خریدنی که لم یفسخ خل بایع قبل تفرق المجلس، این که معروض ملکیت نیست، اینها از حالات و از حیثیات تعلیلی است برای اینکه عارض بشه ملکیت بر ذات این مشتری، و لذا این اشکال وارد نیست و استصحاب حکم جزئی جاری است. این راجع به این مطلب یک اشکالی در بحوث کردن با آی خویی، اونم عرض کنیم. فرمودن که آی خویی شما قائل به معارضه شدید، حالا آی خویی برگشت از اشکال معارضه، ولی این اشکال رو به مرحوم استاد میشه متوجه کرد که شما قائل شدید به معارضه بین بقاء مجهول و استصحاب عدم جعل زائد. اگه معارضه بکنن اصلا این استصحاب عدم جعل زائد اگر جاری بشه و بخواد با استصحاب حکم جزئی معارضه کنه، با اون استصحاب موضوعی هم معارضه میکنه که خلاف نص روایات و قدر متیقن از استصحاب است. چرا؟ برای اینکه استصحاب موضوعی جایی که جاری میشه میگه این لباس هنوز با آب شسته نشده، نه در این مثال توارد حالت، این در این مایعی که این لباس رو با او شستیم، نه خیر، در اصل غسل این لباس به آب اگر شک بکنیم، اصلا نمیدونیم این لباس رو بردن برای شستن یا نبردن. استصحاب عدم غسل بالماء اصل موضوعیست، بلا اشکال استصحاب ثابت میکند بقاء نجاست رو. در بحوث گفتن اگر معارضه جعل و مجعول رو اینجا پیش بکشید، استصحاب عدم جعل زائد اینجا موضوع داشته باشه برای جریان، خب این استصحاب عدم جعل نجاست برای این صبح در این زمان مشکوک و اون استصحاب موضوعی عدم الغسل بالماء تعارض میکنن. استصحاب عدم جعل زائد که اصل مسببی نیست، موضوع، دقت کنید چی میگه ایشون، موضوع نسبت به حکم فعلی سبب و مسبب است، چون موضوع وقتی موجود شد حکم فعلی موجود میشه. اما جعل که از نتایج وجود موضوع نیست، اونی که بعد از وجود موضوع حادث میشه حکم فعلی است، نه جعل مولا. جعل مولا که متردد نیست بر وجود موضوع، ولذا استصحاب موضوعی عدم القصد بالما نمیتونه اثبات کنه. فجعل برای این صبح که شک میکنیم با آب شسته شده یا نه، جعل شده برای این صبح نجاست در این زمان دوم. ترتب جعل بر موضوع این درست نیست، اونی که مترتب است بر موضوع مجعول است که بعد از وجود موضوع حکم فعلی موجود میشه، اما بعد از وجود موضوع جعل که موجود نمیشه که. این اشکال بحوث به نظر ما وارد نیست. چرا؟ برای اینکه این اشکال بحوث جوری باشه که خیلی پررنگ بشه، مثال بزنیم به همون جایی که قبول داشتیم استتاب عدم جعل را در شبه موضوعیه. در مواردی که شک داریم در مصداق بودن یک فردی برای طبیعت، خب ما در اون مثالی که مایه‌ای که نمیدونیم خل است یا خمر، استصحاب میگه این خمره، استصحاب میگه هنوز خمره، خل نشده، دست موضوعیه دیگه. از اون ور استصحاب عدم جعل ما قبول داریم تو این مثال، استصحاب عدم جعل نجاست برای این مایه که نمیدونیم خل است یا خمر. ولیکن انصافا آقا وقتی استصحاب گفت این مایه خمره است، خب عملیت الجعل رو هم نسبت به نجاست خمر ما میدونیم شارع جعل کرده است نجاست رو برای خمر. ما که شک داریم که نجاست برای این مایه مشکوک جعل شده، نه چون احتمال میدیم خل باشه. خب وقتی استصحاب گفت این خمره، خب خمر بودن این مایه سبب شمول اون عملیت الجعل میشه نسبت به این فرد، سبب انحلال عملیت الجعل میشه نسبت به این فرد. نه شارع به نحو وضع موضوع لخاص برای هر فردی از افراد خم جعل نجاست کرد. خب اگر واقعا این مایه خم باشه، خب به نحو وضع موضوع لخاص یک پر شمول اون جعل شامل اینم میشه دیگه. شک در شمول جعل نسبت به این فرد مشکوک ناشیز از اینکه شک داریم که این فرد خمر است یا خمر نیست. وقتی استصحاب گفت این مایه خمر است، خب ما شمول جعل رو نسبت به افراد خمر میدانیم. و ان شئت قلت، خوب دقت کنید کلمه آخر من باشه، ما یک قاعده ای داریم در اصول، اگه دو تا حالت داشتیم، یکی از این دو حالت ناسخ حالت دوم بود، مثلا طهارت آب ناسخ نجاست صوبی است که با این آب شسته بشه. طهارت آب ناسخ نجاست صوب نجسی است که با این آب شسته بشه. اگه ما دو حالت داشتیم که یکی از این دو حالت ناسخ حالت دوم بود، اصل جاریه در حالت ناسخه، یعنی قاعده طهارت در آب، عرفاً مقدم است بر اون اصل جاریه در حالت منسوخه، ولذا قاعده طهارت در آب مقدم میشه بر استصحاب نجاست صوب. چرا؟ برای اینکه طهارت واقعیه این آب ناسخ نجاست واقعی این صوبت که با او شسته شده، اصل طهارت این آب هم ناسخ اصل نجاست صوب عرفن. اینجا هم همینه، اگر فی علم الله این مایه خمر باشه، خب این ناسخ عدم الجعل است. چرا؟ برای اینکه شارع جعل کرد نجس بودن رو لکل فرد من افراد الخمر. اگر این مایه خمر شده باشه، خب این ناسخ عدم الجعل نجاست است، چون شارع جعل نجاست کرد لافراد الخمر. شارع که نمیاد برای خصوص این یه عملیت و جعل مستقلی، مثلا اون وضع موضوع خاصه دیگه. خب استصحاب میگه این مایه خمره، اگه فی علم الله خم باشه ناسخ عدم الجعل نسبت به این است. استصحابی هم که میگه این خمره ناسخ استصحاب عدم الجعل، ولذا این اشکال وارد نیست. ولی استصحاب حکم جزئی لا اشکال فیه ابدا، کلام واقع میشه در مطلب دوم فردا انشاءالله.